بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در این بود که حد مکانی تخییر در حرمین شریفین چه مقدار است؟ آیا حرم است یا شهر مکه و مدینه یا خصوص مسجدین؟ و در مسجدین هم آیا توسعه هم مشمول این حکم است یا فقط مسجد قدیم؟ اینا بحث‌های مبتلا به هم هست تا برسیم به بحث کوفه و حائر حسینی سلام الله علیه. در اینجا نسبت به حرم بلا شک و بلا شبه باید به روایاتی که تفسیر شده است حرم به مکه و مدینه عمل کنیم، چون واضح است که این دو روایاتی که در رابطه با تفسیر حرم به مکه و مدینه وارد شده است، این بالحکومه این روایات حاکم است بر اون روایات و عنوان حرم، فعلیه لابد من الاخذ به روایات التي فيها عنوان المکه و المدینه. پس درباره حرم ما بحث نداریم، انما الکلام در این بود روایات عنوان مکه و مدینه. 4 روایت صحیحه بود، ما ادای اون 4 روایت به عنوان روایت بود اما صحیحه نبود. در مقابل این روایات صحاح و غیر صحاح روایاتی داشتیم که اونها صحیحه نبودند ولی 3 روایت بود. ما اگر از این روایات ثلاثه اطمینان به صدور پیدا نکنیم، نوبت به این بحثا و حرفا نمیرسد. قهرن حکم میکنه شخص به این که در مطلق مکه و مدینه شخص مخیر است، چون روایاتی که عنوان مسجد را داره صحیحه نیست. ولیکن اگر گفتیم روایات متعدده ولو غیر صحیحه از مجموع اونها هم وثوق به صدور پیدا شود و هم وثوق به جهت صدور، به انها صدرت لا عن تقیتن، فلو کان هذه الروایات التي فيها عنوان المسجد مجموعا من حیث المجموع موثوقت الصدور و موثوقت من جهت الصدور، ای انها صدرت لا عن تقیتن، فاذن یقع البحث والکلام فی انه هل یقید تلک الروایات صحیحه التي فيها عنوان مکه و مدینه به هذه الروایات غیر صحیحه ام لا. تمام کلام در این، لذا وارد یک بحث کلی و اصولی شدن. این بحث خیلی به دردتان میخورد، تاکید دارم، برای خاطر اینکه شما اگر به این مطالب در همین مبحث به نوع کتب بزرگان مراجعه کنین، اینجوری که ایشان فرمودن وجود نداره. خب خیلی کار را راحت کردن. بلذا در اینجا می فرماین من لا اصول له لا فقه له، لذا می فرماین اون به حسب حمل شایع فقیه نیست، چون نتیجه را همونجوری که در منطق خواندین از صغرا و کبرای تشکیل میشه و نتیجه میگه و نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. اینجا می فرماین اگر کسی اصول نداشت ولو اینکه در روایات احکام خیلی هم تبحر داشته باشد، چون اصول نداره فقیه نیست. چون نتیجه تابع اخص با سین مقدمت اینه. پس من لا اصول له لا فقه له و من لا اصول له لا یکون و فقیهن به حمل شایه. اینا رو دقت کنید که آقا به درد میخورن. لذا میفرماین مواردی که ما دو عنوان داشته باشیم، نسبت بین این دو عنوان باید ملاحظه بشود که چه نسبتی است. اگر حکم در یک دلیل رفته باشد روی عنوان طبیعی و موضوع حکم طبیعی به ماه و طبیعیون باشد، در دلیل دیگر حکم رفته باشد روی فرد یا رفته باشد روی صنف، چون واضح است که فرد و صنف همون طبیعت است، مع شیئن زائد، فرد خصوصیات فردیه دارد کما اینکه صنف زائد بر اون کلی کلی دیگری به زمینه شده است تا صنف درست شده است. این یک صورت، مثل این که در یک جا فرموده است اکرم العادل، در دلیل دیگر گفته است اکرم العادل عالم العادل. عادل صنفی از عالم هست، عالم کلیست. این یک صورت. صورت دوم این است که حکم رفته است روی کل در یک دلیل و روی جزء در دلیل آخر، که نسبت بین الموضوعین نسبت جزء و کل است نه جزئی و کلی. فرد و مصداق و کلی نیست، جزء و کل. اینا رو مثال زدیم در بحث قبل، اشاره فقط میکنیم. در این صورت دوم که جزء و کل است، اینم فرمودن دو صورت دارد. تارتن به ایجاد جزء کل هم ایجاد می شود و اخرى این است که نه، امتثال نسبت به جزء ربطی با امتثال نسبت به کل ندارد. مثال می زدیم در اونجا، اگر مولا امر کرد به جلوس در این دار در یک دلیل، در دلیل دیگر امر کرد به جلوس در غرفه، واضح است که جلوس در غرفه مستلزم جلوس در دار هست، لأن الغرفه فی الدار و ان کان الغرفه جزءا من الدار، فامتثال الجلوس بالنسبه الی الغرفه مستلزمون للامتصال به اجلس فدار. یک صورت. صورت دوم این است که نه، امتصال جز مستلزم امتصال کل نیست، مثل بحث سا و من بود. اگر فرمود به منن من الهنته، در دلیل دیگر فرمود به سا ان من الهنته، بیع سا مستلزم بیع من نیست، چون این دو با هم از نظر مقدار با هم فرق دارن. این صورت سوم در واقع. صورت چهارم هم در اینجا می فرماین این است که عام می داشته باشیم، که این عام عام شمولی باشد نه بدلی، و خاصی در اینجا وجود داشته باشد و هر دو متوافق در حکم باشند. اکرم العالم یا اکرم العلماء، بعد فرمود اکرم العدول من العلماء. هیچگاه دلیل خاص نسبت به دلیل عام مقید است، ذکر خاص بعد از عام موجب تغییر نیست، بلکه دو تا حکم است هر کدوم موضوعی دارد. در دو دلیل دیگه، تمام اینا باید در دو دلیل باشد. حالا این اقسام اربعه است که ما در موارد تعدد و حکم که متعلق است به دو موضوع با این تفاوت وجود دارد، یکا یک باید اینا رو بررسی کنیم. در قسم اول، در قسم چهارم، حالا از اول شروع کنیم. در قسم اول که جزئی و کلی بود، واضح هست که باید ما به طور حتم تقیید کنیم در قسم اول، چون اگر در دلیلی آمد فرمود اکرم من فی البلد، در دلیل دوم فرمود اکرم العالم، العالم فی البلد، واضح است که مراد از اول اکرام عالم است. البته با این فرض که ما احراز کنیم حکم حکم واحد است، تکلیف واحد است و مکلفون به واحد داریم. اگر حکم واحد بود و مکلفون به صرف الوجود اون حکم بود، یعنی اون تکلیف بود، در نتیجه ما میگیم در اینجا باید یک اکرام واقع بشود و اون یک اکرام عبارت است از اکرام عالم، فیجب تقیید اکرم العالم به اکرم اکرمن فی البلد به اکرم العالم فی البلد. پس در قسم اول که کلی و جزئی بود، بعد از احراز وحدت حکم و وحدت مکلفون به بانه صرف بان المراد من المکلفون به صرف الوجود، خب صرف الوجود به یک وجود محقق می شود، در نتیجه قیدی که در اونجا آمده باشد با این تو تا مقدمه می شود قید قید احترازی. واضح هست که در همون قسم اول باز دو صورت دارد. اینا رو قبلا گفتیم، باز اعاده می کنیم چون بعضی از دوستان نبودن و مطلبم یه قدر دقیقه. یک وقت هست که دو حکم مختلفن در ایجاب و سلب با یک دیگر. اگر در ایجاب و سلب مختلف باشن با هم، معالش قطعا به تقییده. اکرم العالم به دلیل دیگر گفته است لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی اکرم العالم العادل، معالش اینه دیگه، تقیید می شود. ولی اگر هر دو ایجابی باشند، مثل این مثالی که ذکر شد اولا، این دو حکم ایجابی اگر بازگشت به ایجاب و سلب پیدا کرد، و کجا بازگشت به ایجاب و سلب پیدا می کند، خوب دقت کنین ضابط خودش، هر جا در موارد تعدد حکمین که متعلق به صورت طبیعی و فرد باشد، ولو به حسب ظاهر حکم حکم ایجابی است در هر دو، نهایت ما احراز کنیم وحدت حکم تکلیف را، میفهمیم یک تکلیف از ما بیشتر خواسته نشده است، اینو احراز کنیم و احراز کنیم که مکلفون به نحو صرف الوجود اخذ شده باشد. این نکته دوم. اگر این دوتا احراز شد، خواه ناخواه غید ایجابی در جزئی برمیگردد به مفاد سلبی. اگر بازگشت به سلب پیدا کرد، دو مرتبه مثل این می شود که دو تا حکم وارد شده از احدهما ایجابی دیگری سلبی، ناد ایجابی به کلی تعلق گرفته است و سلبی به جزئی، معالش به تقیید است. در این صورت هم ما باید تقیید کنیم. لذا در بیان قبل اصرار داشتن که اگر ثابت شد قید قید احترازی است نه قید غالبی. قید احترازی کجاست؟ اونجای قید می شود احترازی که حکم بدانیم یکیست، مکلفون بیان به نحو صرف الوجود اخذ باشد. اگه این دوتا رو احراز کردیم، خود به خود قید می شود قید احترازی. در صورت اولا پس حکمش اینجور شد. و اما صورت چهارم، اینا رو بنده میگم به خاطر اون موارد قطعیش جد کنار برود تا برسیم به مورد اختلاف. صورت چهارمی بود که حکم در عام عام شمولی باشد، حکم در احدیه ما در موضوعی تعلق گرفته است که اون موضوع عام است شمولیان لا بدلیا، متعلق حکم در احد الحکمین عام شمولی باشد، مثل العلماء. در دیگری متعلق حکم که خاص هست جزئی باشد. در این صورت و متوافقین در حکم هم باشند، یکی گفته از اکرم العلماء، در دیگری گفته از اکرم العالم العادل. اینجا می فرمایند هیچ وجه به هیچ وجه تقیید معنا ندارد. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا اصلا ربطی با هم ندارن. ذکر خاص بعد از عام شده است. موارد ذکر خاص بعد از عام مفادش تقیید نیست، لذا عالم غیر عادل هم باید اکرام بشود. نه، ذکر خاص بعد العام دلالت بر تأکید در حکم در خصوص خاص می کند. عالم عادل مؤکداً امر به اکرام او شده است، اما عالم غیر عادل هم امر به اکرام شده است. پس تو این دو قسم حکمش روشن شد. قسم اول قطعاً تقیید است، در قسم چهارم قطعاً تقیید نیست. و اما در قسم دوم، در قسم دوم که عبارت بود از این که حکم تعلق گرفته است به جزء در یک دلیل و به کل در دلیل دیگر، این دو قسم شد. یک قسمش این بود که امتثال جزء مستلزم امتثال کل نیست، اینو گفتیم سوم. حکم اینم روشن است، برای خاطر اینکه اینا دو امر مباینن و تعلق حکم به بالمتباینین، یعنی کل حکمین به امر مباینن مع الاخر. فی هذا القسم ایزن لا وجه للتقیید، امر به بیع ساعا من الهنته ثم امر به بیع من من الهنته، لا وجه للتقیید فی هذا القسم ایزن. پس در قسم سوم هم مثل قسم چهارم وجهی برای تقیید وجود ندارد. انما الکلام در قسم دوم هست، اونجایی که حکم در احد و دلیلین تعلق گرفته است به کل، در دلیل دیگر تعلق گرفته است به جزء، مثل و امتثال جزء مستلزم امتثال کل هم باشد، مثل اینکه امر فرموده است به اینکه اجلس فی الدار، بعد می فرماید اجلس فی الغرفه، سل فی الحرم به نحو تخییر، سل فی المسجد. واضح است که صلات در مسجد مستلزم صلات در شهر مکه است، صلات در مسجد النبی مستلزم صلات در شهر مدینه است، لأن المسجدین وقع فی البلدین، مسجد النبی وقع فی مدینه النبی صلوات الله و سلام علیه، مسجد الحرام واقع در مدینه مکه است. فعلا هازا در چنین قسمی آیا مانند قسم اول است که تقیید باشد، یا مثل حکم قسم سوم و چهارم است که تقییدی در میان نباشد؟ اینجا بحث است و اون اینه که آیا شرایطی که برای حمل مطلق بر مقید وجود دارد در این قسم سوم موجودون ام لا. ما شرایط رو چی گفتیم؟ گفتیم سه تا شرط دارد اگر متوافقین در حکمن، مثلا اگر مختلفین در حکم باشن که یقینا تقیید هست، چون ضابط کلی این بود در موارد کلی و جزئی، و ما فی و ما به منزلت الکلی و الجزئی، لذا اینجوری اگه تعبیر میکردیم جمع جورتر بود. کلی و جزئی مثل چی؟ مثل عنوان عالم و فرد زید، اکرم العلماء، بعد گفته اکرم زیدن، که زید مصداق از عالم هست. هر فردی مشتمل بر کلیست مع شیء زائد علی، در اینجا هم به منزله اوست. چرا؟ چون فرد امتثال حکم نسبت به فرد مستلزم امتثال حکم نسبت به کل هم هست. اینجا فرد و کل نیست، اینجا جزء و کل است. امتثال جلوس در غرفه یستلزم الجلوس فی الدار، لان الغرفه فی الدار و یکون جزءا من الدار، ولكن هذا الجزء بهیس لو امتثل المكلف الحكم بالنسبه الى الجزء فقد امتثل نسبت به کل. این مطلب واضحه. حالا آیا در اینجا وجهی برای تقیید هست یا نه؟ مقدمات حمل مطلق بر مقید این است که اولا باید احراز بشود وحدت تکلیف، ثانیا باید احراز بشود این که مکلفون به علا نحو صرف وجود خواسته شده است، تعدد درش لازم نیست، که صرف الوجود با یک مرتبه ایجاد کردن می سازد. اگر این دو شد قطعا حکم به احترازیت قیدم خواهیم کرد. اگر حکم شد قید شد احترازی، نتیجتا این کلام دلیل گرچه به حسب ظاهر مثبتینن، ولی بعد از اینکه قید احترازی شد مرجعش به مختلفین بر ایجابه و سلب خواهد شد. اگر اختلاف در ایجاب و سلب پیدا کردن لابد من حمل المطلق علل مقید مثل قسم اول. حالا ببینیم اینها در مورد بحث ما که عبارت است از عنوان روایات دارد که تخییر مشروعیت اتمام در بلد مکه و مدینه بعد ما کان القصر علی حسب الضابط فی المسافر، مشروعیت اتمام اولا در چی بود شد آقا؟ در بلد مکه و مدینه، حسب اون روایاتی که وارد شد امر به اتمام شد در بلد مکه و مدینه، حمل کردیم این امر را بر مشروعیت. بعد از جمع بین این روایات وجوب قصر و تعین اتمام، امر به اتمام، به مشروعیت کل من القصر و الاتمام علاوه چه تخییر، و روایات تخییر را معید قرار دادیم. علاهازا اگر گفتیم یک حکم است اولا و مکلفون به که صلات است علا نحو صرف الوجود باشد ثانیا، و قید کون فی المسجد هم قید احترازی شد به معنای عدم جواز در تخییر در خارج مسجد، اگر این شد معال این باز به تقیید است. لذا نتیجه این است که تخییر فقط در دائره مسجد این است. هر یکی از اینها اگر مخدوش شد، مثلا تکلیف گفتیم آقا تکلیف واحد نیست، کسی گفت دو تا تکلیف است، جایی نمیماند در این حرف، یا قائل شد به این که یک نکته الان به ذهنم رسید این خیلی به دردتان میخورد یا قائل شد به این که مکلفون به علی صرف نحو صرف الوجود نیست، فرض اگر اینجوری بازم جایی برای حمل نمیماند، یا نگفت تکلیف واحد مکلفون به صرف الوجود ولی قید را قید احترازی ندانست، قید غالبی گرفت. اگر قید احترازی نباشد باز معالش به سلب و ایجاب نیست، لذا بازم حمل مطلق بر مقید نمی کنیم. لذا اونا اینجوری میگن، اون کسانی که قائلن به این که تخییر هست، میگن فضیلت این تخییر در مسجد هست، ولی در غیر مسجد هم همین حکم را دارد. کسانی که خوب التفات می چی عرض میکنم، کسانی که قصر و تمام را به نحو متباینین گرفتند در سابق، به نحو متباینین گرفتند، اینها اینجا میتوانند قائل به تخییر در خود بلد مکه و مدینه بشوند با توجه به این روایات یا نمیتوانند؟ باید بگیم نمیتوانند. و حالا که کثیری از مشهور حتی از متأخرین این اشکالی باید جواب بدن. چرا؟ چون وقتی متباینه شدن بعد از فرض تباین دیگه این نسبت بین اینا نسبت جزئی و کلی نیست، نظیر قسم چهارم میشه در حقیقت که وجهی برای تقیید دیگه ندارد. اگر کسی قائل شدن به اینکه اینا متباینند با فرض وحدت حکم و وحدت و صرف الوجود مکلفون به، قول به تخییر در کل مکه و مدینه مبتلا به اشکال خواهد شد، با اینکه بعضی از متأخرین که قائل به تخییرن شاید کثیرشان باشد اینجا رو متباینه میبینن، به نحو به شرط لا و لا به شرط میارن. البته گفتیم لا به شرط معنا ندارد، دو تا مایت به شرط لا باید باشد، اینجور در نظر میگیرن. از اون طرف هم قائل به تخییر در کل بلد مکه و مدینه هستند. با توجه به این که در اینجا نسبت را متباین میگیرن، مثل قسم چهارم میشود، ربطی به هم دیگه نخواهند داشت، ولذا وجه برای تقیید نیست، معذاره تقیید کردن، جمع بین این دوتا نشاید. پس بنابراین ما باید ببینیم روایات مورد بحث ما آیا قید را معالن قید فل مسجد را به عنوان قید احترازی میدانیم یا غالبی. اگر قید احترازی نشد، وجهی برای تقیید نیست، لذا دائره تخییر توسعه دارد، کل بلد مکه و مدینه را شامل می شود. و اما اگر قید غالبی شد، قید احترازی شد، بله باید تقیید کنیم. و ظاهراً حالا اینا رو میگیم که از کجا بفهمیم قید غالبی است، از کجا بفهمیم قید ظاهری به اصطلاح احترازی است، اینا رو دیگه باید به انشاءالله توضیح بدیم که تتمه بحث میذاریم برای فردا. صلی الله علیه و آله.